أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فهمیدیم راه راه اسلام است راه خداست اما در برداشت درست و خدا راهی که نشان داده این چنین راه است که از حیات دنیا ما را منسلخ می‌کند. خب حالا عرض کنم که ابتدای راه به چه شکلی شروع می شود؟ ابتدای راه در مقام عمل اونچه که علماء تزکیه گفتند. اینجا در نوشته های ارباب سلوک علماء تزکیه شما دقت کنید، البته بیان هاشون مختلفه، اون هم مختلفه نه به این معنا که با هم تضاد دارن یا با هم مخالف است. هر کدام مسئله را طوری بیان کرده اند که ترتیبی خوب تقند و توضیح دادن، اما اونی که بیشتر به اصطلاح می شود گفت که اکثر علماء اصول گفته اند، این را که ما را از حیات دنیا نجات می دهد و به سوی خدا در حرکت قرار می دهد، یعنی در واقع به حرکت می اندازد و یواش یواش از حیات دنیا به سوی حیاتهای بالاتر می برد، این را اولش با یک تنبه شروع میشه، با یک تنبه به نام یقظه و بیداری. یقظه و بیداری جذبیست از ناحیه حق که به سوی انسان میاد، قدم اول در سلوک هست. البته گفتم این ترتیب نیست که در برداشت علما سلوک گفتن، فراموش نکنیم همون راهی خدا گفته. اولش باید انسانی که چشم باز کرده و در اینجا چشمش به این آن افتاده و مشغول به این و اون شده، این انسان یه وقتی باید در قدم اول که میخواد به راه خدا شروع بکنه، در قدم اول باید اول بیدار باشد. اول باید یقظه به سراغ انسان بیاد. اگر این یقظه نیاد، ما همون انسان سرش انداخته پایین به این دنیا که وارد میشه، پایین موجودات که روبرو میشه و دارای حیات دنیاوی هم هست، با مشاعر دنیاویش پایین موجودات روبرو میشه، پایین موجودات روبروست، چشم مشاعر دیگر همه به سوی موجودات انسان را سوق میده. در غفلت هست انسان، در عالم غفلت هست، در عالم خواب است. اگر بخواد به راه بیفته، اول یک تنبه میخواد که متنبه باشد مسئله چیست، چه بوده، در کجا قرار گرفته و باید چه باشد. اولش با تنبه شروع میشه، با یقظه نگاهی بکند به وجود، به اول وجود، آخر وجود، به خودش در وجود، به موقعیتش در نظام وجود. هستی از کجاست؟ به سوی کجا در حرکت است؟ من در هستی چه هستم؟ من چه بودم؟ در کجا قرار گرفتم؟ به سوی چه مراحلی در حرکتیم؟ خدا چه میگه؟ پیغمبر چه میگه؟ مسئله چیه؟ آیا اسراری در این بین هست؟ آیا ما باید به دنبال چیز دیگری باشیم؟ اینجور فکرها که نرا در واقع یه سیر فکریست که منجر بشی به یک بیداری. قدم اولمون بیداریست، البته بیداری با خود این فکرها شروع میشه. دقت کنید این تفکر خودش مقدمه بیداری نیست، خود تفکر در این مسیر خودش چیه؟ خودش بیداریست. حاجا انسان به خود بیاد. در حقیقت این یقظه و بیداری که قدم اول میگن، به نوشته های ارباب معنا دقت بکنید، همچنین خواجه عبدالله انصاری دقت بکنید و خوب بالاتر از اینها در خود آیات قرآن دقت بکنید، این یقظه و بیداری که اولین قدم است در به راه افتادن انسان، این در حقیقت جذبی از حق است، نوریست میزنند باطن، نداییست از خدا انسان را. اما از پشت حجاب ها انسان در حیات دنیاست، ندایی میاد. این ندا هم یک بار نیست، مرتب هست. جذب یک بار نیست، مرتب هست. بستگی به این دارد که این جذب و ندا چه کسی را به خود بیاورد و چه کسی با این نداها به خود بیاد. و الا این نور، حاجی عبدالله میگوید که یقظه در اصل نوریست از خدا میزنه در باطن و انسان را به خود میآورد. درست نوره. دیگری میگوید جذبیست از حق میاد و همیشه میاد. این انسان اگه به خدا آمد، این جذب که کارگر شد، انسان متنبه میشه، بیدار میشه. این هم درسته. اون نوری که از ناحیه خدا باطنم میاد، همون جذب حق است، همون توبه اول حق است. خود دقیقی در توبه قبلا در بحث اسما من در اسم تواب و قابل توبه که اونجا بحث میکردم، گفتم یک توبه ابتدایی از خدا داریم که قبل از توبه انسان است. یعنی هر کسی در هر مرتبه میخواد رو به خدا بیاره، قبل از رو آوردن ما به خدا اول جذبی از خدا هست، توبه اول از خدا هست به ما، و سپس توبه از ما به سوی خدا. یعنی جذبی از او، توبه او، یعنی برگشت او باطنن به سوی ما با رحمت و با جذب و عنایت، که این جذب اوست ما را به خود می آورد و ما توبه می کنیم. یعنی قبل از توبه ما توبه حق است. به این از صریح آیات قرآن استفاده می شود که خدا اول توبه می کنه. توبه یعنی برگشت می کنه با عنایت و رحمت به سوی انسان، انسان را جذب کنه. جذب اینجا شروع میشه. جذب خدا وقتی اینجا اگر سؤالی مطرح بشه که ممکنه به نظر، گفتم من باز توضیح میدم، به نظر بیاد که این جذب بس برای کسانی میاد، برای کسان دیگه نه خیلی، برای همه این جذب هست، برای همه این ندا هست. بستگی داره که کی مجذوب باشد. بالاخره هر که مجذوب شد شد، نشد نشد. اون که نشد از خود اوست. ما از حالتون مصیبت و به ما کسبت هم بزرگ، ولی اونجا که کسی مجذوب میشه به خودش میاد، به خودش میاد، بالاخره این در حقیقت جذب خدا باعث شده، دیدار میشه. یقظه، برای یقظه آیه معروف هست در قرآن، معروف هست بین اهل سلوک در قرآن به اون آیه استناد کردن که من تقوم لله مثنا و فرادا. رسول الله به از زبان خدا می فرماید که به شما موعظه می کنم به واحدم، یک کلمه، اینکه به خودتون بیایید، قیام بکنید برای خدا. یعنی از این خواب بیدار باشید و قیام بکنید برای خدا، بیدار باشید. انسان بیدار شد که عالم چیه، خود چیه، در عالم چی بوده، چه هد، چه باید بشه، راه چیه، مقصد چیه، بیدارش دیگه. بیدار شد دیگه دنباله راه، بعد از بیداری میاد، بعد از بیداری توبه میاد، بعدش هم اون مراحل بعدی. با این آیه مثلا این آیه را به یقظه تعبیر کردن، تفسیر کردن علماء سلوک. حالا این آیه به یقظه مربوط باشد یا نه، همینقدر ما آیاتی در قرآن داریم که میخواد انسانها را با خوندن این آیات، با خوردن این آیات به گوششون، میخواد انسانها به مرحله یقظه بیفتن، بیدار باشند. من از این آیاتی که دور میخوانم برای شما، البته این آیاتی که میخواد انسانها را بی یقظه بیندازد، نه معنیش این است که این آیات وقتی کسی را بیدار میکند اونی که گفتیم دیگه اون نیست، یعنی جذب خدا در درون نیست. هر دو همش یک مطلب بیشتر نیست. خدا خلاصه میخواد انسان را چی بکنه؟ بیدار بکنه، میخواد خودش بیاد. اونجا که به خودش آمد، جذب خدا کارگر شده و انسان به خودش آمده. البته مسئله از این هم نمیدار اسرارآمیزتره دیگه، اونها را در موقع گفتن نمیگن، اما همینقدر هست که بیداری اصلش از جذبش از چیه؟ بیداری جذبش عنایتش از حق است. اینو فراموش نکن. انسان به خودی خود بیدار نمیشه، بیدار میکنن. اینجاشو فراموش نکنید. اگر انشاءالله عمل کردید، اگه خواست بیدار بشید، قدم اول را بردارید، همیشه دعا بکن خدایا مرا چه بکن؟ از خواب بیدار بکن. خدایا مرا بیدار بکن. دعا بکنید وقتی دانستید از اوست، دعا میکنید. وقتی دانستیم از اوست، دعا میکنیم. توسل هم میکنیم به معصومی سلام الله علیه اجمعین که شفاعت کند خدا، جذبی داشته باشد که ما بیدار باشیم. گرچه او جذب او جذب عام است، اما هر چه هست به دست اوست کار. دقت میکنید؟ اگر آیاتی در زمینه این مسئله در قرآن میگه هست، آیاتی هم هست باز در این زمین هم در این مسئله که میخواد خدا جذب خدا را به اصطلاح در وجود انسان ها متجلی بکنه، یعنی کمک بشه که خدا جذبش کارگر بیفته. جذب خدا اون وقتی که انسان اشکالات زیاد داشت کارگر نمیفته، یعنی انسان مجذوب نمیشه. این آیات با لحن خاصی در قرآن هست، آلن خاصی. من قبل از اینکه آیات را بگم یه تشبیه ساده، یه مثال ساده میزنم. یه کسی شما ببینید در یک میدان وسیعی که اینجا و اونجا دارد چیزی گم کرده است، به دنبال اون گم شده اش میباشد و گم شده که دارد میخواهد و به دنبال اوست، هی اینجا و اونجا خودش را میزند تا او گم شدهش را پیدا بکنه. بعد شما میبینید که گم شده این شخص همون بغل دست خودش هست که هی اینجا فرار میکنه اونجا فرار میکنه. تهران از گم شده جز این که دورتر باشد چیه؟ از گم شده جز اینکه دورتر باشد نتیجه دیگره براش آهد میشه. اینجا به اینجا اونجا خودشو میزنه و اینجا شما یک ندای میکنی فلانی کجا هستی؟ چرا تهم و تهگه شدی؟ چرا سرگردانی؟ کجا میری؟ کجا خودتو میزنی؟ اونجا نیست، اینجا نیست، اون نیست، این نیست، اون هم نیست. کجا رفتی؟ چرا متهگه؟ چرا سرگردانی؟ چرا گیج شدی؟ چرا متهیج شدی؟ این طرف مسئله این طرف اینجاست، اینجور. این مثال بوده. آیاتی در قرآن داریم که به انسان متهیج و سرگردان این چنین شبیه این مثال بودم، این چنین نداهایی دارد. مثلا می فرماید که ببینید آیات می خوانم لحنش رو دقت کنید، ترجمه می کنم لحنش را دقت، برای ایجاد یقظه است. قل من یرزقکم من السماء والارض، آیات 31-32 یونس هست. چندین مورد از این آیات هست، من یکی دو مورد می خوانم. قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو از آسمان زمین چه کسی به شما روزی می رساند؟ اون که در آسمان و زمین و در همه جا به شما رزق میدهد، در همه جا اوست. لحن آیه لحن خاصی است. از آسمان که به شما روزی میرسد، از زمین که میرسد، چه از زمین میرساند؟ در زمین که حاکم است، در این اسباب علل چه چیز ببینید شما را رزق میده؟ اون جان مسئله را ببینید. قول من یرز بکن من از سماع و الارض، هم من یرز بکن سماع و الارض. گفتم این دیگه بستگی دارد که خود شما چقدر از این آیات برداشت کنید. از اینجا و اونجا و اونجا به شما میرسد، از چی میرسد؟ اون به ظاهر از آب که آب میخورید سیرابه میگیرید، اما ببینید از آب میرسد. نان میخورید از نان رفع گرسنگی میکنید، از نان میرسد. از هوا استنشاق میکنید، رفع کمبودی میکنید. ببینید در هوا چه میبینید، در نان چه میبینید. ابراهیم در یه حالت شدت عشق، انصراف از غیر معشوق و از غیر مطلوب و همه او را دیدن و غیر او را ندیدن، اون عشق به اصطلاح غیرت سوز و غیر سوز، میگفت که او من سیراب میکنه، او من رو به اصطلاح او مرا سیراب میکنه، او مرا اطعام میکنه. خب آب نمیخورد ابراهیم؟ چرا آب میخورد اما آب نمیدید؟ در آب آنچه که هست عنوان محیط میدید، اون رازق را در آب میدید. من یرزقکم من السماء و الارض. کیست در اینها؟ کیست مالک سم و بسر؟ و من یخرج الحی من المیت. این موجودات بیجان را که از بیجان ها با جان بیرون میاره، ببین اونجا چه کسی میبینی که کار میکنه. و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر. اصلا تدبیر ببین در دست کیه؟ پس یقولون الله، به زودی میگه همه الله. فقول افلا تتقون، بگو آیا بس تقوا به پیش نمیگیری؟ حالا این آیه تمام شد. تمام از آلوکم الله و رب بکن تمازا بعد حقی در زلال فعنات و سرکن. این الله پروردگار و معبود و محبوب شماست. الله از معبود شما فعنات و سرکن. کجا متحیر شده اید؟ کجا به اینجا و اونجا خود را میزنید؟ به اینجا و اونجا خود را میزنید؟ در سوره انعام میگوید که باز این لحن این الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فانا توفکون. هر جا نگاه بکنید بوز ذالکم الله فانا توفکون. اینجا توفکون گفته کجا سرگردان هستید و خودتون را این برانبر میزنید. اینجا برای روشن شدن مسئله بیشتر من به یک شرح اجمالی پردازم که این آیات چجور میخواد انسان را بیدار کنه. از این لحن آیات سیاد سعنا فسرفون انا توفکون دیگر تحبیراتی کنید. اونی که میخواهید خداست، اونی که هست خداست، اونی که حاکم از خداست، اونی که مؤثر از خداست، اونی که مطلوب شماست خداست. انا توفکون این در مقام خاصیست. این آیات میخواد ایجاد یقظه بکنه برای مؤمن، برای که را کسی خدا را معتقد است، اما خدا را همونطور با ابهام معتقد است، دور میداند و نظرش در اسباب در است بیدار نشده. میخواد بیدار بکنه، متوجه خدا بکنه و بعد به راه خدا و به وادی طلب بیندازد. این آیات نازل به یقظه است، یقظه و بیداری. البته من در اینجا گفتم که یه شرح اجمالی میگم، این که برای اینکه اون شرح اجمالی را بگم بسیم که وقت ما نمیدونم میرسیم یا نه، بگم باز شرح اجمالی را بگم که این مدار روشن‌تر بشین درده بشه صورت نیست. این آیات به چه شکلی میخواد ماها را بیدار بکنه و شبیه این آیات که در بالنها و سیاقهای مختلف در قرآن کریم هست میخواد خود بیدار بکنه، ما را بیاد زبادار بکنه. برای روشن شدنش یه مثال میزنم. مثالیست که یه بیانیست، در واقع مثال هم نمیشه، یه بیانی در اینجا هست. اون این که انسان در بطن وجود خودش در عالم دل و قلبش یک سرگردانی دارد همیشه، یه سرگردانی دائمی دامنگیر انسان هاست. این سرگردانی دائمی که قرآن از این سرگردانی دائمی موجود در باطن و قلب و دل و جان هر کس میخواد او را به خود بیارد، میخواد از این استفاده بکنه و به یقظه وادار بکنه. به انسان ها خطاب میکنه، شما چیزی میخواهید یا نمیخواهید؟ جواب چیه؟ شما چیزی میخواهید یا نمیخواهید؟ میخواهید. در دل و قلب شما مطلوبی هست بیقرارتون کرده یا نکرده؟ هست. انسانی پیدا میکنه که دل و قلبش آرام باشد، چیزی نخواهد، به صورت سربسته و مبهم نه، این که انسانی نیست. الان شما که تک تکتون اینجا نشسته اید به وضع خودتون نگاه بکنید. دل شما همیشه ناآرام است. به چه معنا ناآرام؟ چیزی را میخواد، مبهم هم میخواد. مبهم یعنی فعلا برای من و شما مبهم، چیزی میخواد. هر کسی اینطور دلش میخواد، مسئله را میخواد. یعنی چی میخواد؟ میگه باید چیزی باشد، باید چیزی باشد، من باید چیزی داشته باشم، با چیزی باشم. دل میگوید مثل که چیزی را از دست دادم. دل میگوید که من از چیزی دور شده‌ام. دل می‌گوید من باید با چیزی باشم. این حالت با این جملات گفتم که با بیان‌های مختلف گفتم دوباره دنبالش را فکر می‌کنم. این چنین حالت در درون همه هست. همه از اون وقت انسان چشمشو باز کرد دل بیقرار، تا اون لحظه که چشم از این دنیا میبندد بیقراره، بیقرار. هیچ کس آرام نمیشه مگر اون کسی که به راه بیفته، به مقصد برسه. بقیه چه اونا که اصلا خدا را نشناختن، چه اونا که خدا را معتقد شدن ولی به راهش نیفتادن و دل از غیر بر نکردن، اینها دلشون همیشه ناآرام، ناآرام، چون دل میخواد و اون را میخواد، اون را میخواد، خدا را میخواد، مسلماً اون را میخواد. و هرچی به اینجا و اونجا خودشو بزند که خودشو آرام بکنه، آرام نخواهد شد، نمیشود، چون خواسته فکری دل اوست و ما دل را میخواهیم به زور بهش بقبولانیم که تو این آن را میخواهی. هرچه به زور میقبولانیم او هم آرام نمیشه، چون خواستش اون نیست که ما بهش میقبولانیم. من و شما سر میگیم که اگه پول داشته باشی آرام میشی، اگر خوب خوردن داشته باشی آرام میشی، تو رابط خوردن خوب میخواهی، اگر خوب ریاست داشته باشی آرام میشی. خواستش مبهمه، دقت کنید، مجمله. ما هی چیزهای عرضه میکنیم به دل، عرضه میکنیم و دل را میخواییم با اونها خوش بکنیم، اما دل ناآرام است. به صورت یک سوال از شما، در بیانات امام هم این مسئله بود، این وقتی که نصیحت میگرد که به ریاست ناپابند نباشید، امام را از میکنم و میفرمود که اگر به ریاست هرچی برسید میگید به بالاترش چه بکنید؟ برسید. اگر رئیس جمهور اینجا بودید میگید رئیس جمهور بلانجا هم باشم. اگر طالب ریاست بودید اونجا شدید میگید تمام دنیا هم باشم. اونجا شد بعد اون راه دیگه باید تسلط پیدا بکنید. یک چیز از اینها انسان سیر نمیشه. ایشون اشاراتی بیان اینجور داشتن. البته این در زمینه نصیحت بود که اینها در انسان در اینجور چیزها اگر به دنبالش باشد سیر نمیشه، در یک حدی متوقف نمیشه. دل اگر به دنبال خواسته های نفسانی که دل را هم به دنبال خودش میبره باشد، خواسته های دنیوی، سیر نمیشه. ایشون منظورشون این بود در مقام نصیحت، درست. اما سرش چیه؟ هی گفتی؟ سرش چیه؟ شما یافتی یک دنیوی در زندگیش هرچه اون که دلش میخواد، هرچه از پول و ریاست و مقام و جاه و زن و فرزند و خوردن و هرچه دیگه، هرچه دلش میخواد به دست بیاره، اما دلش دیگه چیه؟ نخواد. این ارادن پیدا میشه در دنیا؟ چرا؟ اولا انسان، اون آدم خودش به هر انسانی فکر میکند اگر به فلان چیز رسید دیگه چیه؟ دیگه راحت. بعد رسید میبیند که نه، چشم دل جای دیگه است، باز حالا دیگه به گمراهی افتاده، دیگه حالا به مقصد متوجه نیست، اصلش را نمیفهمد، اصلا این مسیر غلطه، دل اصلا اینها را نمیخواد، دیگه نمیفهمد، خودش به زور به قبولانده به دلش که تو اینها را میخواه. دلم بیچاره برای کرده راستی با من همین را میخواه. بعد یه فرش به دست میاره، آرزوی مدت ها که من این فرش داشته باشم با فلان منزل، با فلان زن، فلان مقام، فلان پول هم به درست میشه. مدت ها تلاش میکنه که دل را میخواد آرام بکنه، به اونها میرسه. وقتی رسید باز میبینیم نه، اونی که فکر میکرد آرامشی نشد، دل باز در بیقراری هست. اما چون خودش پولا سر دلش گذاشته، دل خود گذاشته، بعد دل باز این دنبالش میاد، فکر میکنه که چیزهای دیگر باید داشته باشه. از کنم که به دنبال چیزهای دیگر هیچ رسیر نمیشه. سرش این است که دل اصلا مطلوبش در اصل اینها نیست. دل همیشه سرگردان، همیشه متحرک. دقت در این آیات کلام خوندن دوباره بعد از این شب برگردیم به آیات لا اله الا الله. شما فکر میکنی اشتباه میکنید فلان چیز و فلان چیز این و اون این اغیار مطلوب توست و دل تو اون را میخواد اونها را میخواد بیجا خود تو معطل کردی چرا مقصد را گم کردی اینها نیست انا تو فکون انا خسرفون کجا سرگردان هستی اینها نیست نمیتواندم آرام باشم. بعدم خود شما روی این نکته که گفتم تأمل کنید اگر دل اینها را میخواد چرا آرام نمیشه هرچی بهترم دست آرام نمیشه این سوالیست به صورت یک سوال علمی و جواب میخواد اگر مطلوب دل به صورت مبتمین هاست پس چرا آرام نمیشه نه اینها نیست علاوه ذکر الله چی؟ تطمئن منو کن فقط اطمینان اونجا دل دردش اونه مانند یه بچه‌ایست که یه چیزی میخواد یه بزرگم با فوتوفنی میخواد کلا سر بچه بذاره اونم گانه نمیشه این سال با ساده اونم هی به اینجا اونجا خودش میزن گریه میکنه بالاخره تا آخرم گریه میکنه اونی که میخواد اونو ندادن بهش این گریهش ادامه میده دل انسان ها همیشه اینطوره مگر اینکه به راه بیفت دیگه بیدار باشید دل بیچاره اینها را نمیخواد به خودتون بیایید لا اله الا الله اوست مطلوب انا توفکون کجا سرگردان شده بنابراین با این بیانی که گفتم قرآن سعی میکنه که انسان را بیدار بکنه بیدار بکنه که متوجه بکنه مطلوب چیه و دنبال مطلوب اصلی بیفته و نظر بر بیداری است وقتی بیدار میشه در واقع جذب خدا به اون عنایت خدا کارگر میده در اینجا در توضیح مطلبم یک توضیح دیگه میدم جذب خدا در درون مرتب هست میخواد ما را به سوی خود جذب کنه برگردیم به سوی او جذب شدیم توبه شروع خواهد شد با این بیان فهمیدیم بیداری بیدار شدن است به این معنا که مقصود چیه مقصود خدا بیدار بشه که مقصود من خداست من باید خدا را بخوام من باید سر کنم به او برسم فقط مقصودم باید او باشد فقط باید او باشد وقتی انسان به خودش آمد این چنین شد این را میگن بیدار شدن و به خود آمدن چون مقدم است اول قدم است حالا شما ممکنه در این با این بیانی گفتم فکر بکنید که حالا انشاءالله که اینطور فکر نمی کنید ولی ممکنه اینجور فکر بکنید که بنابراین این بیداری در همه ماها چیه هست این بیداری حالت را با این بیان گفتم حالته نه جنبه علمیش جنبه الان من صحبت میکنم شما میفهمید که انسان باید مقصدش خدا باشه این جذبی که در درون میاد و انسان را بیدار میکنه یعنی انسان را به خود میارد و انسان حال میشه براش که باید خدا را به دست بیاد باید به خدا نزدیک بشه باید قرب خدا را به دست بیاد این باید حالت بشه صورت علمیش زیاد مهم نیست صورت علمی زیاد به درد نمیکنه بیدار شدن یه حالتیست حالتی در انسان میاد و انسان را بالاخره دیگه نمیذارد به اون وضعی که داشت با اون وضعی که داشت به اون وضعش گانه باشد برای روشن شدن بیشتر بیداری چه خاصیت هایی که آثار به دنبالش دارد انسان که بیدار شد قبل از اون که با یک برنامه خاص با یک زندگی خاص با یک مسائل خاص خوش بود دل خوش بود آرام بود سرش انداخته بود راحت بود دیگه اینها به هم میخوره یکی از آثار بیداری این که انسان با وضعی که داشت خوش بود دیگه خوش نیست یعنی دیگه اون راحتی و خوشی و آسایش و سر به زیر انداختن و مشغول بودن و وقت گذرانی دیگه اینها برای انسان
اولین مرحله در مرحله اول عنوان یکی از آثار بیداری به هم میخورد. اگر با دیگران هست، با افراد عادی هست، افراد عادی کار میکنن، غذا میخورن، دید و بار زندگی هستن، خوب معمولا به صورت یک مقصد و خوشن با این چیزها. اگر آدم بیدار را شما در این مرحله به صورت ظاهر با افراد عادی در این مرحله ببینید، آدم بیدار به ظاهر کار میکنه، بیدار شده هست، کار میکنه، زندگی هم دارد، زندگی معمولی دارد، برنامه معمولی هم دارد، میخورد، میخوابد، زمانن دیگران هست به ظاهر، اما در باطن دیگه نگران است. یعنی درست کشیده شده به جای دیگه، مجذوب شده به جای دیگر، اینا همه سوری میشه. یکی از آثار دیداری است. البته به نوشته های علمای اخلاق مفسر خواجه عبدالله دقت کنید، ایشون آثار خاصی شمردن. اون آثاری که من از مجموع برام هضم شده است به شما میگم، این البته ممکنه که طور دیگه از آف در بیاد، یعنی با نوشته های خواجه عبدالله یا بعضی از نوشته های تک تک علما جور در نمیان، در مجموع اون که برام هضم شده اون هضم میکنم. بیداری اولین اثرش این است، این یک دقت کنه به این یک، یعنی انسان به ظاهر که دار زندگی معمولی که قبل از بیداری داشت اون ادامه میدهد، اما به این صورت فقط دل نگرانه، دل مضطرب، دل مضطرب، این یک. اثر دومش این است که هرچه به زندگی خودش سوریش که دیگه دل مضطرب است و دل چست براش نیست ادامه میدهد، هرچه ادامه میدهد، هر ساعتی که میگذرد، هر روزی که تمام میشود، هر شبی که تمام میشود، هر لحظه که میگذرد برای دیدار رنجاور است. که وقتش چی میشه؟ چه وقتش؟ تذیر میشه. اینو خواجه عبدالله میشاره کرده خود دفت آدم دیدار به این وضع میاد، یعنی بیدار شده مقصد باید چیز دیگه باشه. اون چی که باید به او رسید اوست، اینا همه هیچه، کوچه و اینا نیست. حالا فرض میکنیم دیدار شده و شروع هم کرده، ولی هنوز قدری بر نداشته، به جایی نرسیده، عنایتی جلب نکرده، قربی تحصیل نکرده، و اما بیدار شده دیگه اون چی داشت به دلش نمیچسبه. اون در بر گفتن ثانیان روز روز روزها که میگذره این ناراحته، رنج میکشه، از دست دادن وقت و غنیمت و فرصت براش رنجاوره. چرا؟ چی میداند؟ اونی که دارد مسئول از اون نیست و اونی که باید باشد به اون هم چیه؟ نرسیده. فرصت هم در دنیا یک بار بیشتر چیه؟ نیست. تعمل میده فرصت هم یک بار بیشتر نیست. مانند بازی مثال ساده بگم، کسی راهی را به در مقابل گرفته، مثلا بری به فلان شهر، بعد دارد راه را می رود، اما بعد یه وقتی در وسط راه تحلیلی که این راه اصلا به اون شهر منتهی نمیشه، در وسط راه فهمید که به اون شهر منتهی نمیشه که مقصدش بوده، در وسط راه که فهمید به خودش آمد، خب دیگه راه را که دامه نمیده، راه را دیگه دامه نمیده. اما هر انداز که دیگه اونجا ایستاد است و راه را ادامه نمیده، اما اون راه دیگری را هم که واقعا به مقصدش ببره به اون هم نرسیده، به اون هم قدم نذاشته. این آدم اینجا هر چند لحظه، هر چند ساعتی، هر چند روزی که براش بگذره، براش چی میشه؟ رنجاور میدانند دیگه. این عزیز بخش یکی از این اثر دوم از آثار بیداری. اثر سوم از آثار بیداری که یقظه در وجود انسان، این اثر را هم بگم که مطلب را دیگه ما تمام کنیم. اثر سومی که یقظه و بیداری به دنبال خودش می آورد، این قدم دوم است، این اثر یقظه قدم دوم است، یعنی راه جدید را در پیش گرفتن و راهی که به سوی مقصد میبرد او را شروع کردن. پیداست یه وقت انسان بیدار شد باید توبه بکنه، یعنی به راه. از اینجا شما میتوانید که نتیجه بگیرید ماها که از نظر علمی میفهمیم خیلی چیزها را، ما یقظه نداریم. یقظه اونیست که حتما به دنبالش داشته باشد، یقظه اونیست که حتما به دنبالش توبه داشته باشد، یعنی برکشت و حرکت در راه جدید افتاده. این سه اثر از آثار یقظه را که من گفتم برای شما و البته آثار دیگری هم علما اخلاق گفتن، این در نظرتون باشد. دعا بکنید که ما از یقظه‌ای که از نای خدا میاد در خدا بشیم. از سلام این دعای شما باشد عنوان یک تذکر و عنوان یک توصیه که هیچ وقت فراموش نکنیم. اونم باز تأکید میکنم نه به این معنا که جذب خدا نیست، هست، اما حالا که ما به خود نیامده ایم، حالا که ما وجود زیاد داشته ایم، حالا که ما رنگ و آمیختگی خیلی در وجود غالب بوده که جذب هست علل اتصال هست در وجود ما کارگر نیست، چه بهتر که دوای این درد را هم باز از خدا بخواهیم که جذبی باشد که بیشتر قوی، عنایتی باشد بیشتر در حد بالا که ما را با این رنگ ها و آمیختگی ها با این گرفتاری ها بالاخره به خودمون بیاره. اگر اون نور تابید مسئله دیگه خیلی درست میشه، درش بدن اول است. همینست انسان این وضع موجودش که دارد با اون خوشش به هم خورد خودش مسئله مهمی است، به هم خورد مسئله مهمی است. الان شما ناآرام باشید، بالاخره ناآرام بودید، ناآرام خودشو اینجا و اونجا میزنه، یه کاری میکنه، اما متاسفانه ما آرامی باشد آرامی یعنی اون مناف در حد خود. با این وضعی که دارید بیدار شدید مسئله مهم. این از خدا انشاءالله بخواهید و عنایت بکنید انشاءالله. این قدم اول بود و در جلسات آینده من به خاص خدا انشاءالله در قدم دوم که بعد از یقظه هست که اثری از یقظه به نام توبه در اون باب انشاءالله مطالبی عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله غیر از گفتن عمل هم میکنیم. السلام علیکم. Allah 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 Allah